2-0. دوستان، رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. آرزو میکنم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان همیشه سربلند و دلشاد باشید. تمامی عشق و تلاشمون رو تقدیم شما گرامیان میکنیم و لطف و همراهی شما رو درخواست با این امید که سهمی داشته باشیم در شور و نشاط و شادمانی شما گرامیان. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم نوبت میرسه به برنامه ادبگردی.
ادبگردی. برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
از ملک ادب حکم گذاران همه رفتند، شو بار سفر بند که یاران همه رفتند. آن گرد شتابنده که در دامن صحراست، گوید چه نشینی که سواران همه رفتند. داغ است دل لاله و نیلیست بر سر، که از باغ جهان لاله زاران همه رفتند. گر نادره معدوم شود هیچ عجب نیست، که از کاخ هنر نادره کاران همه رفتند. افسوس که افسانه سرایان همه خفتند، اندوه که اندوه گساران همه رفتند. یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران، یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران، تنها به قفس ماند هزاران همه رفتند. خون بار بهار از مژه در فرقت احباب، که از پیش تو چون ابر بهاران همه رفتند. با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و با یک برنامه دیگه از برنامه های ادبگردی به اتفاق همکاران عزیزم در خدمت شما عزیزان هستیم. بله دوستان، هفته گذشته به مناسبت هفته پژوهش درباره پژوهش های ادبی صحبت میکردیم که صحبت ما به اونجای رسید که مرحوم علامه محمد قزوینی در واقع بنیانگذار تحقیقات نوین در زبان و ادبیات فارسی شناخته میشن. ایشون راه و روش‌های جدیدی رو که در اروپا مرسوم بود به خوبی فرا گرفته بودند، اما نگاه دقیقشون و شناختشون از سنت ها و آمیختن اون راه و روش ها با روش های خود ما و نگاه سنتی و دقیق خود ما باعث شد که شیوهی به وجود بیاد که امروزه دنبالش رو بسیاری از پژوهشگران پی گرفتن و پژوهش های درخشانی در زمینه زبان و ادبیات فارسی به فرهنگ ما افزوده شده. شعری که در آغاز برنامه خوندم مرثیه است از مرحوم ملک الشعرای بهار در ذکر بزرگان زمانه خودش، و این شعر در واقع هر ادیب، هر پژوهشگر و هر دانشمندی که در زبان فارسی به رحمت خدا میره، این شعر به یاد با بزرگان ادب میاد. در واقع به نوعی این شعر مرحوم ملک و شعرای بهار مرثیه است برای پژوهشگران و دانشمندان کم نظیر زبان و ادبیات فارسی. بله دوستان، با تلاش های مرحوم محمد قزوینی وقتی که به ایران برگشتند، مرحوم علامه دهخدا و بزرگانی نظیر عباس اقبال آشتیانی و دیگران، رفته رفته دامنه تحقیقات ادبی گسترده تر شد. مرحوم محمد قزوینی آمدند در تصحیح نسخ خطی شیوهی رو بنیان گذاشتند که برخی از فرنگیان اون رو به کار می گرفتند. البته این رو میخوام عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیزمون که اینطور نیست که اون شیوه هایی که اینا به کار می گرفتند تماماً از غرب گرفته شده باشه، نه، یک مصالحی رو، یک ابزارها و روشهایی رو از دانشگاه های اروپا فرا می گرفتند و ابزارها، روشها و شیوه های خودمون با اون آمیخته می شد. من این رو به جرأت می تونم عرض بکنم که در تمام زمینه های ادبی و فرهنگی ما سنت های بسیار بسیار قوی، دیرپا و دقیق و علمی داریم. در هر زمینه که نگاه بکنید ما پیشرفت های بسیاری داشتیم، اما شکاف هایی به خاطر هجوم اقوام مهاجم باعث شده که بعضی چیزها از یاد بره. اگر نه سنت های خود ما به ویژه در زمینه پژوهش، جمع‌آوری علوم، دانشنامه نویسی بسیار بسیار مغتنم و گرامی و دقیق و کاربردی است. مرحوم قزوینی رو عرض کردم از یک سو و مرحوم علامه دهخدا از سوی دیگه خیلی در اون زمان کمک کردند به پیشرفت تحقیقات ادبی و پژوهش‌های ادبی. مرحوم دهخدا وقتی که از ایران رفته بودند در سوئیس و فرانسه، اونجا وقتی می‌بینند که مسائل به چه شکلی هست، تحقیقات ادبی و فرهنگی به چه شکلی هست، روزنامه نگاری به چه شکلی هست و اینکه اونها در واقع دارن به روز و با شیوه های جدید دانشنامه های رو تدوین می کنند، ایشون به فکر این افتاد که در زبان فارسی هم همین اتفاق باید بیفته. برای همین در مقدمه لغتنامه دهخدا مرحوم علامه دهخدا می فرمایند که من دیدم اگر می‌خواهیم ما جزو ملل راقیه یعنی ملت‌های پیشرفته باشیم، باید نخست لغت، یعنی بیشتر اینجا لغت رو در معنی واژه و زبان به کار می‌رن، اون چیزی که به زبان مربوطه میگن، نخست لغت خود رو فراهم کنیم و گرد آوریم. این به این معنی نیستش که ما قبل از لغت نامه دهخدا فرهنگ نداشتیم یا کتابهای لغت نداشتیم. داشتیم، خیلی زیاد هم داشتیم، منتها اینها هر کدام مربوط به یک دوره بوده یا یک بخشهای رو در بر می گرفته، جامع و کامل نبوده. مرحوم دهخدا شروع کردند به تدوین لغت نامه فارسی، در کنارش هم جمع کردن امثال و حکم. جمع کردن امثال و حکم اهمیتش از این جهت است که اون چیزی که تفکر فرهنگی ماست در طول تاریخ یک جا جمع میشه. که نشون میده حکمت‌های ما چه بوده، تفکر ما چه بوده، خردورزی ما و تجربه ما و تجربه زیسته انسان ایرانی در جهان چه بوده. چون این خودش رو در ضرب المثل‌ها، امثال و حکم و حکایت‌های تمثیلی خودش رو نشون میده. در یه برنامه‌ای من عرض کردم که امثال و حکم دو تا ویژگی دارن. یکی این که به لحاظ زبانی بسیار بسیار صیقل خورده و موجز هستن و با این رو به یاد بیاریم که ایجاز جوهر خرده. به قول غربی ها میگن ایجاز یک موهبت، کسی که بتونه موجز صحبت کنه. در امثال و حکم ضرب المثل ها ما این ایجازگویی رو در غایت خودش میبینیم. موجزترین کلام ها در ضرب المثل ها دیده میشه. این یک طرف قضیه است و ظرافت های زبانی ایجازش یک طرف قضیه است. یک طرف دیگه وقتی یک چیزی تبدیل به مثل میشه، از صافی ذهن میلیون ها انسان در طول تاریخ میگذره و ذهن اونها میپذیره که این خردمندانه است و بعد اون تبدیل به ضرب المثل میشه. ده خدا با جمع کردن امثال و حکم در واقع فرهنگ ما رو، خرد ما رو، حکمت ما رو، نوع نگاه انسان ایرانی در طول تاریخ به جهان رو یک جا گرد آورد که میتونه دستمایه پژوهش‌های بسیاری در زمینه فرهنگ عامه، مسائل اجتماعی و مسائل ادبی باشه. از سوی دیگه رفتن به سراغ لغتنامه که اون رو واجب می دونستن. زمانی که مرحوم ده خدا کارشون رو بر روی لغتنامه ده خدا شروع کردند، حتی یک متن در زبان فارسی تصحیح انتقادی نشده بود. کتاب ها یا نسخه خطی بود یا چاپ سنگی. با این حال مرحوم ده خدا و همکاران دانشمند ایشون تونستند فرهنگی رو تدوین بکنند که در واقع اولین فرهنگ زبان فارسی است که جامع همه چیز رو داره. البته این رو بهتون بگم، لغتنامه ده خدا فقط لغتنامه نیست، یک نوع دایره المعارفه. فلان روستا در نیشابور رو شما در اونجا میتونید در لغتنامه ببینید، یا فلان واقعه تاریخی رو، یا فلان شاعر عرب رو، یک دایره المعارفه. و جمع شدن دانش ها در کتاب های به شکل دایره المعارف نشان پیشرفت علمی است. چون تا این مصالح نباشد کسی نمیتونه پژوهش های دیگری رو انجام بده. خب ایرادهایی به روش علمی مرحوم ده خدا وارد هست و هرچی هم زمان بگذره روش های جدید بیاد، طبعا اون ایرادها شاید پررنگ بشه. اما این ایرادها هر چقدر که باشه هیچ وقت از اهمیت کار ده خدا نمی کاهد، بلکه نشون میده در اون زمان با اون بضاعت اندک یک عاشق فرهنگ ایرانی، یک عاشق زبان فارسی دست به کار بزرگ میزنه و یارانی به کمکش میان که همه عاشقان زبان فارسی بودن. بله دوستان، مؤسسه لغتنامه ده خدا رفته رفته تبدیل شد به تنها مؤسسه پژوهشی در زمینه زبان و ادب فارسی. اگر شما مقدمه لغتنامه ده خدا رو، یعنی در واقع اون تکمله ای رو که مرحوم استاد محمد دبیرسیاقی بر لغتنامه ده خدا نوشتن مطالعه بکنید، میبینید که تمام بزرگان و ادبای درجه اول اون زمان هرچند کوتاه با لغتنامه ده خدا همکاری داشتن. بعضی های همکاریشون به 30 سال می رسید، بعضی ها یک سال، دو سال، شیش ماه، ولی بالاخره همه با این مؤسسه پژوهشی همکاری میکردن. مؤسسه لغتنامه ده خدا بزرگانی رو تربیت کرد، یا اگر نگیم تربیت کرد، بالاخره باعث شکوفایی بزرگانی شد. مثلا مرحوم دکتر معین با لغتنامه ده خدا فرهنگ نویسی را آغاز کرد و وقتی که ایشون مسئولیت لغتنامه ده خدا رو، سرپرستی لغتنامه ده خدا رو به عهده داشتن و کارهاشون انجام میدادند، فرهنگ بسیار گرانقدر معین رو منتشر کردند که هنوز که هنوزه از بهترین فرهنگ‌های زبان فارسی و جز دقیق ترین فرهنگ هاست و روش بسیار بسیار علمی داره. این باعث شد فرهنگ نویسی ما پیشرفت بکنه. در کنار لغتنامه ده خدا باعث شد که بسیاری از متون ما تصحیح بشه. مثلا مرحوم دکتر محمد دبیر سیاقی بسیاری از متون اصلی زبان فارسی مثل دیوان فرخی، دیوان منوچهری، دیوان عنصری رو تصحیح کردند. در همون لغتنامه، یعنی ضمن کار لغتنامه، متوجه شدن که اینها نیاز به تصحیح داره، نباید به اون چاپ سنگی اکتفا کرد و همینطور بخشای از شاهنامه رو. رفته رفته وقتی نیاز سنجی شد و جامعه دید که نیاز داره فرهنگ گذشته ما بهتر در معرض دید دانشمندان امروز قرار بگیره و جوانان ما با کتاب‌های گذشته، فرهنگ و آثار گذشته آشنا بشن، مؤسسات دیگری شکل گرفت. مثلا بنیاد شاهنامه که کارش این بود که شاهنامه‌ای رو منتشر بکنه که به اصل شاهنامه خیلی نزدیک باشه. شیوهی که مرحوم مینوی برای تصحیح شاهنامه در بنیاد شاهنامه رواج دادند و اون رو در واقع پایه‌گذاری کردن، یکی از علمی ترین و دقیق ترین شیوه های تصحیح متون که حاصل اون داستان رستم و سهراب، داستان سیاوش، داستان فرود و داستان بیژن و منیژه و باز هم تربیت شاهنامه شناسان بسیار برجسته. در کنار این بنیاد فرهنگ ایران شکل گرفت به سرپرستی مرحوم خانلری که کارش چاپ کتاب‌هایی بود که خوانندگان بسیاری نداشت، مثل همین استخراج آب‌های پنهانی. چند نفر در ایران میخوان در ایران دهه 40 و ایران اوایل دهه 50 میخواهند کتاب استخراج آب‌های پنهانی رو بخوانند؟ چند نفر در ایران اون زمان فلان متن مختصری که درباره تصوف هست و متن بسیار بسیار مهمی است خواهند خوند؟ یک سری کتاب‌هایی بود که اینها واقعا تخصصی بود در زمینه ادبیات، فلسفه، کلام، فرهنگ نویسی. بنیاد فرهنگ ایران متصدی این شد که این کتاب‌ها رو به مصححان مطمئن و دانشمندی بسپره، تصحیح بشه و منتشر بکنن، البته در تعداد نسخه‌های کمتر، که بعضی از این کتاب‌ها امروزه چندین و چند بار چاپ شده، یعنی با چاپ شدنش در بنیاد فرهنگ اهمیتش برای مردم آشکار شد و این کار شکل گرفت. یک بخش عمده‌ای از پژوهش‌های زبان فارسی در تصحیح متونه. در کنار این بنیاد فرهنگ ایران اومد دانشجویان پژوهشگر رو تربیت کرد، یعنی در دوره فوق لیسانس پژوهشکده فرهنگ ایران در رشته زبان ادبیات فارسی، زبان‌های باستانی و تاریخ پژوهشگر تربیت کرد، نه فقط دانشجویی که رفته باشه و دانشگاه درس خوانده باشه و آماده شده باشه برای کار تدریس یا پژوهش. اینها در اینجا کسانی رو تربیت می‌کردن که فقط و فقط برای پژوهش آماده بشن و اون دانشجویانی که اونجا درس می‌خوندن در کنارش در شعبه‌های مختلف بنیاد فرهنگ کار میکردند و یک حقوق بسیار مختصری هم میگرفتند، اما با کار پژوهش آشنا میشن. بخش عمده از پژوهشگران نامدار امروز فارغ التحصیل همون پژوهشکده فرهنگ هستند. در کنار این بنیاد فرهنگ آمد فرهنگ تاریخی زبان فارسی رو شروع به تدوینش کرد که جلد اول اون در سال 1357 منتشر شد و از فرهنگ‌های بسیار بسیار مهم در زبان فارسی است. بعد از انقلاب اسلامی پژوهش‌ها گسترش بیشتری پیدا کرد، نگاه دقیق‌تری به مسائل ادبی و فرهنگی و علوم انسانی شد. مؤسساتی مثل بنیاد شاهنامه، بنیاد فرهنگ و مؤسسات کوچک پژوهشی دیگه در هم ادغام شدند و امروزه پژوهشگاه علوم انسانی در واقع ادغام و گسترش همون مؤسساته که در شعبه‌های مختلفی پژوهش می‌کنند و این پژوهش‌ها دو جور برای ما دستاورد داره: یک، شناخت فرهنگ گذشته است و روشن کردن چراغ راه آینده; دوم، رسیدن به اهداف جدید و حل مشکلات جامعه امروز ما. امروز ما در فرهنگستان زبان و ادب فارسی نخستین دایره المعارف کامل زبان و ادب فارسی رو منتشر شده داریم. در فرهنگستان سالهای قبل نخست تحت نظارت مرحوم عبدالمحمد آیتی کار دانشنامه زبان و ادب فارسی آغاز شد. بعد از اون استاد اسماعیل سعادت که از مترجمان بزرگ معاصر هستند این کار رو ادامه دادن با همکاری دوستانشون و همکارانشون در فرهنگستان و مؤلفانی که در خارج از فرهنگستان بودند و عمدتاً پژوهشگران جوان دانشگاهی هستند، توانستند در 7 جلد، 1 جلد ذیل، 6 جلد اصلی دانشنامه زبان و ادبیات فارسی رو منتشر بکنن. انتشار این دانشنامه اتفاق بزرگی است در زبان و ادب فارسی، یعنی برای اولین بار هر چیزی که شما در زمینه ادبیات فارسی، هر پدیده‌ای، شخصیتی، کتابی رو که بخواید در این دانشنامه با روشی علمی و منابع دست اول و نویسندگانی متخصص به شما عرضه میشه. جمع شدن علوم در دانشنامه ها و رونق گرفتن دانشنامه ها نشونه اینه که جامعه آماده جهش علمی است. اگر نگاه بکنیم دانشنامه های دیگه، دایره المعارف های دیگه که در ایران منتشر میشه و همگی با روش های علمی و منابع دست اول و افراد متخصص و زحمت کش داره فراهم میشه، نشون میده که ما در آستانه یک جهش علمی چه در زمینه علوم ادبی و فرهنگی و چه در زمینه علوم محض هستیم. دایره المعارفی مثل دایره المعارف بزرگ اسلامی یا دانشنامه جهان اسلام که نزدیک 32 سال بزرگانی در این دانشنامه مشغول به کار هستند، بیش از هر کدومشون بیش از 24-25 جلد منتشر کردند و مقالاتشون پهلو میزنه با بهترین و دقیق ترین مقالات علمی دنیا، نشون از تربیت پژوهش و پیشرفت پژوهش در زمینه ادبیات و مسائل فرهنگی داره. در ادبیات فارسی هر کدوم از این دایره المعارف ها یک بخشی دارن. دایره المعارف بزرگ اسلامی بخش ادبیات داره، دانشنامه جهان اسلام همینطور، و در اونها هم در کنار دانشنامه زبان و ادب فارسی مقالات دست اول و علمی و بسیار راهگشایی در زمینه ادبیات منتشر میشه. البته روش یکی، منتها هر کدوم بسته به نیاز دایره المعارف خودشون اون مقالات رو منتشر میکنن. عرضم این بود که این پژوهش ها باعث این میشه که ما فرهنگ خودمون رو، گذشته خودمون رو، هویت خودمون رو بهتر و بهتر بشناسیم. من عرضم این بود وقتی که یک ملتی 2700 سال پیش یاد گرفته برای اینکه زنده بمونه در سرزمین زندگی میکنه که کم آبه و نیاز به این ماده حیاتی داره، میاد زمین رو میکنه، 300 متر میره به عمق زمین، آب رو پیدا میکنه و در زیر زمین تونلی به طول 35 کیلومتر میکشه و این آب رو در شهر خودش روی زمین میاره، آب زلال رو برای زندگی خودش فراهم میکنه. این 300 متر پایین رفتن، این تونل 35 کیلومتری، تمام اینا مبتنی بر دانش، علم و تجربه بشری است. نمیتونید این کار رو بکنید اما پشتش دانش و علم نباشه. نمیتونید بیش از 2000 سال آب زاینده رود رو تقسیم بکنید و این تقسیم بندی بر مبنای مسائل علمی نباشه. نمیتوانید منار جنبان اصفهان رو بنا بکنید و پشتش علم معماری نباشد. تمام اینها اون شگفت‌انگیزه های وطن ما که کم نیست. شما در هر شهری که برید چیزهایی میبینید که هوش از سر انسان میره. تمام اینها پشتش علم، دانش و تجربه است. پژوهش به ما میآموزه که اون دانش گذشته رو پیدا بکنیم، حفظش بکنیم، روش‌های مثبت دقیقش رو برای پژوهش‌های امروزی به کار بگیریم و با علم گذشتگان پیشرفتش در امروز مشکلات جامعه خودمون رو و جهان خودمون رو حل بکنیم. پژوهش برای هر ملتی جزو واجب‌ترین کارهاست. تا پژوهش و تحقیق در مسائل علمی نباشه یک قدم رو به جلو نمیتوان برداشت. با آرزوی دیدار دیگر در هفته دیگه، همه شما بزرگان رو به خدای بزرگ میسپارم. با درود و بدرود.
برنوک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره این بیسکویت
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
شرکت نان سالم لاهیجان با نام تجاری سیسکو با تولید نانهای رژیمی برای تمامی سنین، بهداشت، سلامت و تندرستی را سرلوحه کار خود قرار داده است. نان سالم، سلامتی دائم. شرکت نان سالم لاهیجان.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو